سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه ساعتی دیگر با شما هستیم. برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به مفهوم جن در فرهنگ دینی. علت انتخاب این بحث این است که ما یه مقدار در مورد خرافاتی رو که ناشی از مفاهیم اصلی دین هست در طول سلسله برنامه‌های مختلف خدمتون عرضه کردیم. این بار هم یکی از اون مفاهیم رو که جن هست و در طول زمان‌ها مورد توجه به اصطلاح جامعه و غالب بر جامعه بوده گفتیم که یه مقدار بشکافیم و از نظر لغوی و همچنین از نظر قرآنی ببینیم مثلا مفهوم جن چی هست و در این رابطه سوالاتی هم مطرح شده از طرف بینندگان عزیزی و گفتیم شاید مناسب باشه که دعوت کنیم از آقای بازرگان که کمک بکنن در ارتباط با این مسئله. خیلی متشکر آقای بازرگان، با این مقدمه‌ای که خدمتون گفتم میتونیم شما یه مقدمه‌ای بفرمایید تا من سوالات بعدی رو مطرح کنم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز. بله، این مسئله‌ای که فعلا وارد دنیای سیاست هم شده و این روزا هم خیلی مطرح میشه، یه ریشه کاملا فرهنگی داره، یعنی مربوط به ایران هم تنها نیست، حتی در پیشرفته ترین کشورها مثل امریکا میبینیم یه روز به نام هالووین، روز هالووین اصلا دو تعطیل عمومیه، همه بچه ها، نوجوانان، جوانان، یعنی همه خانواده ها یه مراسمی دارن، یه چیزی مثل جن و پری و دیو و ددی که تو فرهنگ خود ما هست و یک سلسله افسانه هایی توجه میکنن و فروشگاه هم به چیزایی رو میفروشن و به هر حال یه روزیست به نام همچین پدیده های ناشناخته که در طول تاریخ گذشتهشون معمول بوده و به هر حال در قصه هاشون آمده. طبیعتا در جامعه ما هم به عنوان یه میراثی از فرهنگ گذشتمون سخن از دیو و دد که در اشعارمون فراوان هستش، که خب چیزایی که واقعیتی که نداره ولی وقتی نمیشناختن بسیاری از پدیده ها رو عنوان دیو و دد، جن و پری مطرح میکردن. در فرهنگ دینیمون هم هست، البته کلمه جن در قرآن هم حتی آمده، سوره هم حتی به نام جن هست، ولی خب معمولا بسیاری از واژه ها در بستر تاریخ رنگ و طعم خود بستر میگیره، از سرچشمه وقتی یه آب خالصی را میفته در طول مسیر خودش تأثیر میپذیره از بستر رودخانه دیگه. بنابراین خیلی تفاوت هست بین اون چه که در قرآن درباره جن میگه با اون چه که امروز ما میفهمیم و در اذهان وجود داره. برای اینکه به معنای اصلی جن پی ببریم در قرآن باید خودمون رو توی اون جامعه قرار بدیم، یعنی در اون کانتکست خودمون رو بذاریم، تو اون فرهنگ، در اون مناسباتی که مردم داشتن، ببینیم تو اون روزگار در قالب کلمه جن چه چیزی رو میخواستن نشون بدن. به طور کلی یک تقسیم بندی برای مفاهیم و مجردات بیرون وجود داشته برای اونها، یا غیب و شهادت میگفتن. غیب یعنی هرچی غایبه، برای ما غایبه، نمیبینیم، حالا از چشممون غایبه، از نزد ما غایبه، حضورشون رو احساس نمیکنیم. اینو میگفتن غیب، یعنی دنیا تقسیم میشد به دو قلمرو، قلمرو به غیب، همه اون چیزایی که غایبه، و شهادت. شهادت همه اون چیزایی که مشهود ماست، حالا مشهود چشم و گوشمون هستش، میتونیم بشنویم یا ببینیم، یا مشهود درک و دانشمون هستش. این یه تقسیم بندی بوده در گذشته، جهان دو قلمرو به غیب و شهادت. یه تقسیم بندی دیگه هم بوده به نام جن و انس. انس یعنی اون چیزی که ما باش معنوسیم، میشناسیم، آشناست، انس باش داریم. یا خود انسان کلمش دلالت بر موجودی میکنه که اهل انسه، اهل الفته، معانست داره، آدم احساس آرامش میکنه. بالاخره انسان یه موجودیست که اجتماعی دیگه، میتونه انس بگیره با مقایسه با حیوانات دیگه که این انس رو ندارن، زندگی دست جمعی نمیکنه. پس یه تقسیم بندی دیگه جن و انس بوده. جن به معنای هر چیزی که پوشیده است، هر چیزی که پنهانه، ما نمیشناسیم، غریبه است، احساس نگرانی میکنیم، وحشت میکنیم. یا اون که میشناسیم، آشناست، خویشاوندمونه، معنوسمونه. بنابراین در فرهنگ دوران جاهلیت قبل از نزول قرآن یا رسالت پیامبر، توی اون جامعه جن و انس یه تقسیم بندی برای مسائل مورد معرفتشون بوده. در زبانهای دیگه هم اتفاقا همینطور هست، تنها در زبان عربی نیستش. اتفاقا من فکر میکردم که چه بسا این کلمه یه جن که امروز مصرف میکنیم شاید یه ارتباطی با جن داشته باشه. اتفاقا در دیکشنری مراجعه کردم، ویکی‌پدیا، دیدم حدود 100 سالی بیشتر نیست که این کلمه یه جن مطرح شده. برای اولین بار در دهه 1860، یعنی تقریبا نیمه قرن 19، یک مانک، یه طلبه اتریشی، یه تحقیقاتی رو، یعنی رو ذوق خودش، با اینکه یه روحانی بود دیگه، یه طلبه بود، روی نخود پرنگی تو باغچه خونه‌شون تحقیقاتی می‌کرده، متوجه شده بوده که دو تا از سلولا، یعنی دو المان مخصوصی هستش که این حامل اون ویژگی‌های وراثتی هست که به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنه. بعداً حدود 40 سال بعد 3 تا از دانشمندان این مسئله رو یه مقداری پابلش کردن و تحقیقات بیشتری کردن، تا 8-9 سال بعد از اونها برای اولین بار یک هلندی، در واقع بوتانیست، کسی که گیاهشناس بود و ژنتیسیست، متخصص ژنتیک بود، به نام ویلهم جوهانسن، این برای اولین بار این اصطلاح ژن رو به کار میبره. البته خب کردیتش رو دادن به همون گریگور مندل که همون دهه 60 عرض کردم یه طلبه اتریشی بود، به نام او ثبت شده، ولی او اسم ژن رو روی این موضوع نذاشته بود. جوهانسن هم این اصطلاح ژن رو از یه لغت یونانی گرفته بود، یعنی ریشش پس برمیگرده به هزاره های پیش، به نام جینوس، از این کلمه. منظور یونانی ها از جینوس تمام پدیده های پوشیده و پنهان بوده. اینا به این نتیجه میرسن که این به اصطلاح یه چیزی هست که ما نمیدونیم چیه، اسمشو گذاشتن ژن، که حامل ویژگی های وراثتی است که در گیاهان، به خصوص اول ژنتیک از گیاهان آغاز شد دیگه، اینها منتقل میکنه، ولی بسیار پیچیده است، ما نمیشناسیم. البته خب بعدها تحقیقات نشون داد که دی ان ای هست و نمیدونم این کروموزوم ها حامل چه مقداری ژن ها هستن، ولی یه مسئله کاملا پیچیده بود. ولی از هزاره های پیش هم یونانی ها جینوس بهش میگفتن، حالا از این کلمه دیگه جینوم و اینا هم مشتق شده. و منظورم اینه که در همه زبان ها کم و بیش از دوران باستان یه پدیده هایی رو نمیشناختن، تقریبا یه همچی واژه رو به کار میبردن. حتی در فارسی هم دیدم که زن گویا قبلا ژن بوده، مثلا بیژن به کسی که همسر نداره، بیزن رو بیژن بهش میگفتن، تبدیل به زن شده. زنم در واقع همون زایمان، زاییدن، حیات. جینوس هم در یونانی به معنای برث هست، برث هم تولد در واقع، یعنی اون عواملی که حیات رو به وجود میاره، این ویژگی ها رو منتقل میکنه. در همه زبان ها کم و بیش، حالا عربا چون ژ ندارن جن گفتن، ولی خب این جن هم در زبان یونانی یا در فارسی گذشتم کم و بیش یه اشتراکی رو تمدن های مختلف بوده. بنابراین این یه امر عمومی است، جن مربوط به فارسی زبان ها یا مسلمان ها الزاما نیست.
خیلی متشکرم. این جالبه که در طول زمان میبینیم مفاهیم و معانی چقدر تغییر میکنه از آنچه که در اصلش بوده. و قاعدتا حالا شاید بد نباشه ببینیم از نظر عربی و لغت شناسی شاید کمک کنه که ببینیم مثلا این کلمه چه معنی میده و شاید مفهوم بهتری رو بشه توش در آورد.
بله جالبه که خود همین دقت در معنای لغوی به اصطلاح خیلی کمک میکنه که ما اصلا بهتر بفهمیم جن چیه. ببینید مشتقاتی از کلمه جن که در قرآن اومده، مثلا به باغ میگن جنت، جنت از همون ریشه جن دیگه. چرا میگن جنت؟ برای اینکه سبزه و گیاه خاک رو میپوشونه. پس موضوع پوشیده شدن در مفهوم جن هست. یا در قرآن میگه همه تون قبلا در رحم مادرتون جن بودید، کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، همه قبلا در بطن مادرانتون جن بودین. منظوری نیست که یه موضوع یک موجود دیگه بودین، میگه همه قبلا در رحم مادرانتون جن بودین، اجنه بودین، اجنه جمع جنه، یعنی همه پوشیده بودید. چون جنین اسمش هم میگن جنین دیگه، جنین هم مثلا ریشه جن دیگه. چرا میگن جنین؟ برای اینکه پوشیده است، یک به اصطلاح پوشش شکم هست، بعد رحم هست، بعد اون کیسه‌ای که اون بچه رو در واقع گرفته، یعنی سه تا پوشش او رو مخفی نگه داشته، بهش میگن جنین. کنتم اجنتن فی بطون امهات، همتون جنین بودید، جن بودید. باغ هم همینطور که عرض کردم میگن جنت. سپر رو میگن جنه، چون سپر شخص رو میپوشونه دیگه. یا آدمی که دیوانه میشه میگن مجنون، مثل اینکه خردش عقلش پوشیده شده، کلیر و واضح و آشکار مسائل نمیتونه بفهمه. همه مشتقات در زبان عربی از جن که میاد دلالت بر یک نوع پوشیدگی میکنه. حتی بسیاری از موجوداتی که زیر زمین هستن مثل مار و اینا رو همه جن میگفتن عربا. در قرآن هم مار رو میگه جن، میگه حضرت موسی وقتی عصاش رو انداخت که انها جانن، یک جن شد. جن یعنی به معنای مار. فراوان شاید چندین بار در مورد عصای موسی، چون در ذهن اعراب مار به عنوان یه موجودی که زیر زمینه، مخفیه، پنهانه. یا بسیاری از شما وقتی روایات گذشته رو احادیث رو میبینیم، در یکی دو قرن اول تاریخ اسلام حتی شیر و ببر و پلنگ و اینا که تو جنگل ها بودن دیده نمیشدن، همه اونا رو میگفتن جن. یا میگفتن ناخوناتون رو بگیرید، زیرش جایگاه جنه، چون اونا میکروب نمیدونستن چیه. بعدها این چیز رو کشف شده. یا آبی که آلوده است نخورید، تو اونجا پر جنه. بنابراین همه چیزهایی که نمیشناختن به نوعی مشتقات کلمه جن رو به کار می بردن. در قرآن کلمه جن هم به صورت اسم آمده و هم به صورت فعل. داستان حضرت ابراهیم در قرآن است، میگه فلما جن علیه لیل، وقتی که شب همه چیز رو بر ابراهیم جن کرد. یعنی شب مثل یه پرده تاریکه، یه پرده سیاهه. یعنی وقتی شب شد همه چی بر ابراهیم جن شد، یعنی جهان برای ابراهیم جن شد دیگه، یعنی نه این که یه موجود دیگه شد. فلما جن علیه لیل، جن به صورت فعله، لیل یعنی شب، همه چی رو بر ابراهیم شب جن کرد و بعد یه ستاره دید و حالا داستان ادامه داره. بنابراین همطور که عرض کردم، جن چیزی وجود نداره در جهان به نام جن. مثل این که بگیم زیبایی، آیا در جهان چیزی به نام زیبایی وجود داره؟ چیزی به نام زشتی وجود داره؟ ولی زشت هست، زیبا هست، زشتی و زیبایی یه وصفه، بنابراین جن هم یه وصفه. زیبا، تابلوی زیبا هستش، انسان زیبا هست، ساختمان زیبا، منظره زیبا، خیلی چیزا رو میشه گفت زیبا، خیلی چیزا رو میشه گفت زشت. جن هم همینطوره. بنابراین جن یعنی پوشیدگی، پنهانی، غریبه بودن. حالا این شامل همه چی میتونه باشه. اتفاقا یه بار از پیامبر اسلام سوال میکنن که جن چیه؟ میگن جن سه طائفن، سه دست است. دسته اول میگن مثل انس، مثل خودتون. اونا هم حساب و کتابی دارن، مسئولیتی دارن. یعنی شما اینا رو نمیشناسید ولی انسان‌های دیگه‌ای هستن. گروه دوم میگن حشاشات الارض، موجوداتی که زیر زمینن، از دید شما پنهانن، همه اونا جن هستن. گروه سوم میگن کرریاح، مثل بادها، مثل بادها. حالا یه عرب 1400 سال پیش توی جامعه قبیله‌ای چه میفهمید که انرژی چیه، جاذبه چیه؟ اینا که هنوز کشف نشده بود. میگه پس حالت سوم، دسته سوم از جنها مثل بادهان. حالا امروز میتونیم بفهمیم تمام چیزهایی که مادی نیستن، تمام انرژی ها جنن. پس جن اصولا چیزی نیست، جن یه وصف برای بیان برخی از اون چیزهایی که از چشم ظاهر ما غایبه. حالا میتونه موجودات زیر زمین باشه، میتونه انرژی ها باشه، میتونه آدم های غریبه باشه، و به فرضم اگه توی ستاره های دیگه موجوداتی زندگی بکنن، اونا میشه گفت جن. بنابراین نباید دنبال یه چیز خاصی بگردیم. یه دوست خیلی ظریفی داشتیم میگفت که از موقعی که برق آمد جنا رفتن. یعنی قدیم یادتون باشه تو خونهای قدیم همیشه اول شب تاریک میشد، معمولا دستشویی و اینا هم ته حیات بود، هر کسی میخواست بره همین میترسیدن شبا برن، یا انبارای خونه معمولا زیر زمین بود و برق هم که نبود، چراغ موشیایی بود برای اتاقای اصلی به کار میبرد، همیشه تاریک بود. بنابراین همیشه از بچگی همه میترسیدن ته حیات برن یا زیر زمین خونه برن. همه جا بحث جن بود، جن یا امریک رایج بود، ساری و جاری بود. ولی از موقع که برق آمد جن هم یواش یواش از ذهنیت ها خارج شد دیگه. حالا تو زمان ما این طیف جن هی عقب‌تر میره با علم و دانش و خرد، هی یواش یواش پرده های جهل بشر که کنار میره، خیلی چیزای بر ما میره جزو کاتگوری انس، معنوس میشه. ولی همچنان اون چیزایی که نمیشناسیم برای ما جن هستش دیگه.
خیلی متشکر، جالبه. بذاریم شما اشاره در این چند دقیقه گذشته به آیاتی از قرآن کردید، حدودا به نظر میاد تقریبا 33 بار خود کلمه جن استفاده شده. خود جن، حالا مشتقاتش که شما اشاره کردیم به کنار، و جان هم که به نظر میاد جمعش باشه 3 بار استفاده شد. در مجموع اینها حدود 18 آیه از اینها هست که جن و انس با هم آمده. حالا یا انس اول اومده بعد جن، یا جن و انس، یعنی این مجموعه این دوتا با هم اومده. و سوره شماره 46 سوره احقاف هم آیات 29 تا 32 که اصلا اشاره میکنه که این گروهی از جن دارن گوش میدن به اصطلاح به قرآن. خب اینا یه مقدار، و یا به قول شما سوره شماره 72 اسمش جن هست.
بله،
اینا یه مقدار سوالات دیگری هم برمی انگیزه در ذهن به اصطلاح اونهایی که علاقمند هستن ببینن خب قرآن اصلا جن رو به چی میگه. شاید یه چند دقیقه در این مورد صحبت کنیم.
بله، اشکال همطور که عرض کردم در پاسخ قبلی اینه که ذهن ما میخواد یه تعریف مشخصی برای جن بکنه. زود جن رو متعلقش رو یه چیزی پیدا میکنیم که یه موجود نامرئیه. بعضیا میتونن جن رو احضار بکنن، مثل ارواح که احضار میکنن، در حالی که اگه توجه داشته باشیم جن یه وصفه، همینطور که عرض کردم، مثل زیبایی که زیبایی وجود نداره ولی موضوعات زیبا وجود داره. پس موضوعات جنی هم به معنای پوشیده و پنهان خیلی چیزا، هزاران چیزو میشه گفت که اینا از دید علمی ما یا دید ظاهریمون جن هستن. بخشی از جن که بیشترین آیات قرآن درباره جن درباره اونهاست، آدمای غریبن، آدمای ناشناخته هستن. ببینیم، من عرض کردم اول باید توی زمان و مکان خودش هر پدیده ای رو ببریم. شما در نظر بگیریم 1400 سال پیش این سخنان گفته شده، در چه جامعه بوده؟ در یه جامعه بسته قبائلی که اکثر اون جمعیت در عمرشون از قبیله خودشون نرفتن بیرون، برای اینکه جاده وجود نداشته، نه هواپیما بوده نه اتومبیل بوده، جاده وجود نداشته و بعد امنیت هم نبوده. هر کسی تو قبیله خودش بوده، به ندرت یه کسانی تجارت میکردن، حالا یه مسیری رو میرفتن، آدم های بسیار نادری بودن، اونم نه از همه قبائل. مکیان مثلا اهل مکه به تجارت معروف بودن و مردم دیگه هم سالی یه بار میامدن مکه، قبائل دیگه اونجا عبادت میکردن، بت‌هاشون بوده و از اون کالاهایی که حالا از بخشای مختلف جهان فراهم میشده استفاده میکردن. بنابراین دنیا براشون پوشید و پنهان بوده، خبر نداشتن که پشت اون کوه ها بالاتر مثلا ایران هست، روم هست، یونان هست، تو افریقا انسان ها زندگی میکنن، تو امریکا زندگی میکنن. نه رادیو بوده، نه تلویزیون بوده، نه کتاب بوده، کاملا دنیا براشون مجهول بوده. بنابراین تمام آدم های دیگهی که نمیشناختن همه اینا رو جن میگفتن. ما امروز تو فرهنگ ما نیست، ولی شما نوشته ها و کتاب های تا قرن دوم سوم بریم، همه آدم های غریبه رو میگفتن جن. حالا تو قرآن مثلا این موضوع چند بار اومده به عربایی که حالا تو اون قبیله بودن یا تو مکه مدینه، میگه شما باور نمی کنید به این حقایق کتاب، ایمان بهش نمیارید، ولی گروهی از جن آمدن شنیدن و این رو باور کردن، برگشتن به قوم خودشون، به کشور خودشون و به اونا آگاهی دادن که ما یک چنین مطالبی رو شنیدیم. حالا خیلی ها دنبال این میرن که یه عده جن و پری موجودات خیالی مثلا قرآن رو شنیدن. آخه قرآن که مثل کتابای دینی دستوراتش که ازدواج، طلاق، وضو گرفتن، نمیدونم احکام توش هست، احکام بشریه، از اول تا آخرش برای یک موجودی به نام انسان نازل شده. همه مسائل مربوط به ماست، ازدواج و طلاق و نمیدونم خرید و فروش و تجارت و همه چی انسان. این که نمیتونه برای موجود دیگه باشه که بگه موجودات دیگه این چیزها رو شنیدن و بعد اونا ایمان آوردن، مثلا معنی نداره. خود قرآن گفته که هدایت هر قومی رو به زبان خود اونها برای اون مردم میفرسیم. به وضوح نشون داده میشه که منظور از گروه دیگه‌ای که آمدن به کلمه جن میگه، عربای اون موقع مردم رو جن میدونستن و صدها حدیث و روایت هست از قول بسا مردم اون موقع که اقوام مجاور رو که نمیشناختن همینا رو جن تلقی میکردن، اونایی که براشون غریبه بوده. عرض کردم جن در برابر انسه، انس یعنی کسی که باهاش انس داریم، میشناسیمش، آشناس ما با اونی که غریبه است، میترسیم، نگرانش هستیم. یعنی در مفهوم جن یه مقداری نگرانی و وحشت هم هست، همینطور که به مار هم میگفتن جن، یعنی اونا ما احساس امنیت و انس با اونا نمی کنیم، احساس خطر از اونا می کنیم. حالا خب دنیا باز شده، همه میدونیم کجای عالم چقدر زندگی میکنن، یک نوع ارتباط هایی وجود داره دیگه، اون وحشت نیست، یه جامعه جهانی واحدی شده.
خیلی متشکر آقای بازرگان. در آیه دیگری فکر میکنم سوره زاریات باشه، سوره شماره 5 که ما حالا آیهشو میخونم، که گفته شده ما خلق الجن والانسان الا ليعبدون.
بله، ما خلقت الجن،
ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بله. درست. حالا این پس داره از خلقت دو چیز متفاوت صحبت میکنه.
بله.
جن و انس، و اینا به نظر میاد یه چیز متفاوت باشن. حالا چجوری کامبینیشن، چجوری مجموعه اینا با هم قرار میگیره، اون مسئله دیگری است. اینجا باز میخوام ببینیم که از این آیه چه چیزی برداشت میشه از نظر خلقت دو چیز متفاوت.
بله، ببینید یه مثال ساده بزنم. فرض کنید یک انسانی از این کره زمین در یه سفر فضایی وارد یک سیاره دیگه میشه. حالا اونجا دورش جمع میشن و میخوان یه سوالاتی ازش بکنه. خب شما از کره‌ای که آمدین، این پلنت زمین، این چجوریه؟ این حالا میخواد به عنوان یک سخنگوی زمین توضیح بده. میگه بله، ما موجودات زمینی چند دسته هستیم، جمادات هستن، گیاهان هستن، حیوانات هستن، تو حیوانات این شعب هستش و ما مثلا انسان هستیم، خودش رو عنوان یکی از شاخه‌های موجودات زنده. پس حیات کره زمین رو داره برای اونا توضیح میده. حالا جن هم همینطوره، جن پس یه نوع حیاتیه دیگه، نیست؟ این حیاتیست که میتونه مثل جماد و گیاه و حیوان تقسیم بندی داشته باشه. حالا من اینو به عنوان مثال دارم عرض میکنم. ما اشکالش اینه که چون همیشه تو ذهنمون رفته که جن یه موجود خاصی هستش که پنهانیه، تو تاریکی هستش و نمیدونم وحشتناکه و یه جوری مثلا حضور پیدا میکنه، ذهنمون دائما به سمت او میره. ولی اگر عرض کردم این تصور داشته باشیم که منظور قرآن از جن موجود خاصی نیست، یعنی هر چیزی که برای شما ناشناخته است، ممکنه مثلا یه موجوداتی باشن، انرژی ها جنن، موجوداتی که زیر زمینن نمیشناسیم جنن، الکترون و نمیدونم نوترون اینا که هیچ کدوم نمیبینیمشون، حالا ممکن اونا رو بگیم که جن نباشن چون از نظر علمی شناخت پیدا کردیم، یعنی یه وصف برای بیان اون چیزایی که پوشیده و پنهان هستن. حالا تو اون آیه‌ای که میگه که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس رو برای عبادت، حالا معنی عبادت هم به جای خودش، یعنی تکامل و رشد و به سمت خدا رفتن آفریدم، میگه خب پس اون یه موجود دیگه است دیگه. ولی باید در نظر بگیریم برای خود اعراب که همدیگر رو میشناختن مأنوس بودن، بقیه جن بودن. یعنی میخواد بگه نه تنها شما هدفتون از آفرینش اینه که به سمت خدا حرکت کنید، اونهایی که نسل‌های قبل بودن برای شما جنن، از دنیا رفتن، یا نسل‌های بعد هستن که هنوز نیومدن، برای شما جن و پوشیده هستن، یا اینایی که کشورهای دیگه هستن، حتی عرب کشورم نمیدونستن که چی هستش، تو قبیله زندگی میکرده، یعنی بقیه مردم جهان که هزاران یا میلیون‌ها برابر شما هم هستن، برای شما هم پوشیده و پنهانن. یعنی این مسئله‌ای که هدف رشد و کمال و تکامله، خدا برای همین خلق کرده، چه اونایی که آشنان با شما، چه اونایی که غریبا نمیشناسینشون، نسل‌های گذشته یا نسل‌های آینده. پس همه اینا در اون بیان کلی قرآن به معنای جن تلقی میشه.
خیلی متشکرم. پس با توجه به این تعریفی که شما تو این دو سه سوال گذشته پاسخ دادید، جن رو تعریفی از انسان‌های ناآشنا و غریبه
بله
کردی، بعد بزنی اشاره داریم به نظر میاد به یه جایی میرسیم. سوره رحمان که سوره شماره 55 هستش، آیات 14 و 15 داره یه ماهیتی از جن رو عرضه میکنه. میگه خلق الانسان من صلصال
کالفخار
و خلق
جان
من مارجن من نار.
بله
درست، یعنی انسانو میگه از چیه و بعد پشتش بلا فاصله جن رو که از کلمه جان استفاده کرد، که حالا شما معنیشو شما بفرمایید که
بله.
مارج و یعنی اشاره شده به این که این از آتش بدون دود هست.
بله، انرژی خالص. بله
حالا اون رو یه مقدار اگه توضیح بفرمایید.
پس بازم با توجه به اون توضیحی که عرض کردم که جن یه طیف گسترده است، همه پدیده‌های پوشیده و پنهانه میگیره و عمدتاً در قرآن راجع به خود انسان هاست، ولی نه انسانی که میشناسن، بخشی دیگه‌اش نه انسان نیستن. قرآن شیطان رو میگه جن، ابلیس میگه جن بود قبلا، جن یعنی جنس شما نیست، مادی نبودش. خب ابلیس از فرشتگان هم بوده، از فرشتگان بوده، خداوند میگه که به همه فرشتگان گفتیم در خدمت رشد و کمال آدم باشن، به آدم سجده کنن، میگه همه فرشتگان سجده کردن الا ابلیس، پس ابلیس از فرشتگان بوده. در جای دیگه میگه جن، پس معناش اینه که تمام فرشتگان هم از جنن، چون جن جنسیتشو داره. میگه ملک بودن، ملک یه صفته و خلاف شیطان که شیطنت منفیه، ملک اون بود مثبته، انرژی های مثبته، شیطان مثلا منفیه، ولی میگه همه اینا جنن از نظر شما، یعنی پوشیدن، ماهیتشون برای شما روشن نیستن. حالا در گذشته 1400 سال پیش که اصلا نمیفهمیدن که جاذبه یعنی چی، میکروب یعنی چی، باکتری یعنی چی، انواع انرژی ها رو نمیشناختن، انرژی خورشیدی مثلا چیه، انرژی الکترومغناطیس مثلا چگونه است، نیروهای نمیدونم هسته‌ای ضعیف چیه، اصلا اینا رو خب نمیدونستن. بنابراین در یه تقسیم بندی که پیامبر اسلام گفته که بخشی از جنها کریاه مثل بادهان. عرب فقط بادو میتونسته بفهمه که این بادو من نمیبینم ولی آثارشو حس میکنم. پس میگه بخشی از جنها مثل بادهان دیگه. حالا چطور میتونستن اونا بفهمن؟ مبانی اولیه علمیش و دانشش رو نداشتن. اینی که حالا این آیه هم که میفرمایید میگه که یه دسته شما هستین، یک دو خلق کردیم، یعنی موجودات مادی، موجودات دیگه هم من مارج من نار، نار آتش یعنی انرژی دیگه، مارج یعنی بدون دود، دود بالاخره یه ناخالصیه، چیز مادیه، اون چیزی که میسوزه بخشیش به اصطلاح به شکل دود در میاد، اگر دود نباشه خالص داره میسوزه، یعنی انرژی خالص. یعنی بعضی از موجودات دیگه هم حالا به زبان امروز ما میتونیم بگیم یعنی مادی نیستن، جنبه انرژی دارن. یعنی مخلوقات خدا بخشیش حالت شما رو دارن به اصطلاح با این آجر اولیه موجودات مادی پدید آمدن، ولی بعضی ها نه، انواع انرژی ها هستن، اونا هم جزء خلق خدا هستن.
خیلی مچه. پس عرف و مردم خیلی نگرانشون نباید باشین که اینها رو به عنوان یه چیزای ناشناخته شده میبینن.
همینطوره.
یعنی خیلی آف نیستش به قول معروف این مسئله.
و تنها تو ایران هم نیست، عرض کردم اول صحبتم، تو امریکا سالی یه بار که جشن هالووین دارن، خب همش بحث راجع به همین چیزاست دیگه. یعنی در پیشرفته ترین جوامع علمی و تکنولوژیک جهان هم توده های مردم بالاخره از این زاویه نگاه میکنن، گرچه علم و تخصص دارن ولی توی یه قسمت بسیار بسیار باری که تخصص ویژه‌ای داره دیگه خبر نداره از بقیه مسائل جهان.
پس شما بر این اعتقاد هستید که عناصر ناشناخته‌ای وجود دارن در به اصطلاح در طبیعت که اینها تحت عنوان جن نامیده میشه و احتمالش هست که به مرور زمان شناخت بیشتری از اینا پیدا بشه؟
بله، من ازم نیست که ما این رو جن میگیم. هیچ کسی هم انکار نمیکنه اینو که بخش اصلی عالم از دید ما پنهانه. بزرگترین دانشمندان فیزیک دنیا میگن اون چه که ما الان کشف کردیم فهمیدیم یه قطره است در برابر اقیانوس، یعنی 99.9% جهان هنوز برای ما پوشیده است. من عرضم اینه که در اون دوران 1400 سال پیش برای بیان این مجهولات کلمه جن رو به کار می بردن. یعنی پس جن یک اصطلاحی فراگیر برای همه مسائل و مجهولات. عرض کردم مثل غیب و شهادت، هر چیزی که غایبه بر ما، غایب علم و شناختمونه یا مشهودمونه، یا جن و انس، اون چی که معنوسیم میشناسیم، اون چی که بر ما پوشیده و پنهانی و نگرانیم ازش، بر ما غریب است، احساس به اصطلاح نگرانی میکنیم.
خیلی متشکرم. شما در اشاره کردید، شاید بعد باشه مثالای بیشتری اگه خاطرتون هست از قرآن بزنیم، که اینی که جن رو وصفی برای خود انسانها اشاره کردیم هست، که ببینیم حالا یه مقدار بیشتر میشه اینو باز کنیم، ببینیم واقعا چه اوصافی از انسانها هست که اون صفت جن بهش اطلاق میشه در قالب به اصطلاح فرهنگ دینی.
من چند تا چیز به نظرم میرسه، یعنی کاربردهای کلمه جن در قرآن. خیلی جاها میگه که دشمنان پیامبران دو دسته هستن، جن و انس. خب در طول تاریخ ما ندیدیم چیزی به نام جن مثلا با پیامبران دشمنی کرده باشن. اینجا منظور اینه که بعضیا مواضع سیاسی خیلی روشنی دارن، معلومه این مخالفه و مواضعش هم اعلام کرده و دشمن رو در روه، ولی بعضیا خودی هن، داخلی هن. حالا ما امروز میگیم منافق، یعنی بیش از خودیام احساس ابراز تمایل و موافقت و اینا میکنه. این تو اصطلاح قرآن خیلی جا جن به کار رفته، برای اینکه پوشیده است بر شما، شما نمیفهمین، نمیدونین، نمیشناسین اینا رو. میگه کذالک، این سوره انعام آیه 112، کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا، هر پیامبری دشمنانی داشته، دو نوع، شیاطین الجن و الانس، شیطان صفتای یا انس یعنی معنوسی میشناسین شما اینا رو، آشنایی باشون، اسم رسمشون رو میدونین، یا پوشیده و پنهانن. پس همیشه مخالفین، دشمنان آدم دو چهره هستن، چهره های پوشیده پنهان ناشناس و چهره هایی که رو در رو هستن. حالا بعد توضیح میده آیه مفصله. امثال این شاید نیمی از آیات قرآن تقسیم بندی خود مردم به جن و انس، شناخته یا ناشناس. در جای دیگه در دو سه مورد در قرآن به تفصیل فراوان راجع به حضرت سلیمان در قرآن داستانای آمده. میگه جنها برای او کار میکردن. چی کار میکردن؟ میگه بندرسازی میکردن، محاریب، محراب میساخت، محل حرب یعنی سنگر نظامی میساختن و جفان ارتش خیلی بزرگی داشت برای مثلا ظروف غذاخوری و اینا براش میساختن. یا مثلا میگه که قباسی میکردن، یغوسون در آب میرفتن استخراج میکردن مثلا مروارید و اینها. خب امروز فکر میکنن لابد یه موجودات خیلی عجیب غریب برای سلیمان، حضرت سلیمان کار میکردن، در حالی که جن به همون معنای آدمای غریب و ناشناس بگیریم. خب همه میدونیم که در طول تاریخ بخش بزرگی از عالم، لااقل این منطقه شرق عالم، مورد هجوم قبائل مثل مغول و تاتار و چنگیز و همه اینها بوده دیگه. دور چین چرا دیوار کشیدن؟ چه اتفاقاتی اونجا می افتاد که این سرزمین به این پهناور رو در واقع محصور کردن که اونها حمله نکنن؟ خود تاریخ ما چند بار این قبائل وحشی از استپای شمال آسیا، سیبری و اونجا حرکت میکردن، میامدن، هر چی سر راهشون بود آتش میزدن و میکشتن و چیزی باقی نمیذاشتن. اروپا چند بار حمله کردن، اروپا چندین بار زیر و رو شد، از بین بردن دیگه، هونها رفتن، آتیلا و اینا همه. اصلا تاریخ بشر یک سر مورد حمله و هجوم این قبائلی بوده که حالا در اون هزارهای پیش این قسمتهای سیبری که الان دیگه کمتر مسکون هست مرکز زاد و ولد بوده. الان چین خیلی جمعیت داره، هند داره، پاکستان داره، کم و بیش در گذشتم زاد و ولد اینجاها بیشتر بوده. وقتی خوشسالی می شده حرکت می کردن، با جلگه های سرسبز جنوبی یا به سمت غرب می رفتن. خب زمان سلیمان اینا رو مهار می کنه، تیپا تو تورات هم هستش، حالا منگول استش اصلا ما میگیم مغول تو عربی آمده، همیشه این نژادها بودن. سلیمان ظاهرا بخشی از اینا رو مهار میکنه، کنترل میکنه، اینا رو به کار میگیره، مثل خیلی از کشورها که نیروهای تخریبی رو کار ازشون میکشن. اینا به عنوان جن برای مردم ناشناس بودن، زبان اونا رو نمیشناختن، مردمی که زمان سلیمان بودن. در چه کارهایی؟ در سنگرسازی، در نمیدونم بندرسازی، در استخراج مثلا چیزهایی از کف دریاها، دونه دونه اینا رو داره توضیح میده. اینا رو امروز کسی میخونه فکر میکنه که یه موجودات جن و پری سلیمان استخدام میکردن، در حالی که کم و بیش همه جای دنیا هم چیزایی هم بوده دیگه. قدرت‌های سیاسی مقتدر در طول تاریخ از نیروهای به اصطلاح وحشی استفاده میکردن و در خدمت خودشون میگرفتن. پس این یکی از دسته‌های صلاح کلی قرآن راجع به وصف جن. دو تا دیگه هم هست من خدمتتون بگم. یکی تمام چیزایی که ما امروز با رشد و توسعه علم روانشناسی و روانکاوی اینا رو به نفسمون، به ایگو اینا نسبت میدیم، در گذشته که اینا رو نمیشناختن، نمیفهمیدن چی هستش. به پیامبران میگفتن اینا مجنونن، مجنون یعنی جن زده. یا کسانی که مریض میشدن امروز میگن مثلا این دچار انگزایتی شده، این مثلا دیپرشن گرفته، این انواع و اقسام بیماری های روانی هست که وضعیت طبیعی رو اشخاص از دست میدن. در گذشته همه اینا رو میگفتن جن زده شدن. برای مردم معاصر پیامبر اسلام قابل درک و فهم نبوده که چطور یه آدمی که تا دیروز اینم مثلا پیامبر اسلام هم گوسفند میچروندن دیگه، چوپانی میکردن، این که از این حرفا نمیزن، چطور یه مرتبه انکار میکنه بت‌ها رو، شفاعت و توسل به اونها رو، سخن از آخرت میگه، آینده میگه، بهشت و جهنم میگه، اینا چیه؟ ما اینا رو درک نمیکنیم. بنابراین به او نسبت یک روان پریش می دادن. امروز حالا با یه اصطلاحات دیگه می گیم این مجنونه، انه لمجنون. ده ها بار در قرآن این اصطلاح راجع به همه پیامبران هم آمده، چون نمی فهمیدن مردم عادی. قرآن تا سال سوم 90 یا 95 درصد آیاتش راجع به قیامته. اذا زلزلت الارض و زلزالها، الغارعت و ملغارعه، یعنی هشدارهای، پیش آگهیهایی از تحولاتی که در جهان آینده اتفاق خواهد افتاد. برای مردمی که دست چپ و راستشون رو در اون قبائل عربستان تشخیص نمی دادن، همه اینا یک نوع روانپریشی بوده که این دیوانه است، این حرفا چیه داره می زنه، این دوچار خواب و خیال شده، جن در روحش حلول کرده. بنابراین اینا رو اون موقع نمی فهمیدن، به جن نسبت می دادن. حالا با علم روانکاوی اینا می فهمن که این حالا اتفاقی براش تو زندگی افتاده، حالا مثلا مصیبتی بهش وارد شده، دچار مثلا دیپرشن شده، افسردگی پیدا کرده. خب حالا با یه داروهایی این اختلالای مغزی رو به هر حال درمان می کنن، به حالت طبیعی یه تعادل باز می گردونن. قرآن اینو مثلا تو سوره ناس میگه، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. اون چیزی که وسوسه میکنه در ذهن من، خناس یعنی رو نشون میده مخفی میشه، یعنی نمیدونم چیه، هر دو سه روز یه بار دچار این حالت میشم، درست مثل این استراب ها، نگرانی ها، این انگزایتی که پیدا میکنن اشخاص. من الجنت و الناس، بعضی از عواملی که بر من شناخته شدن میدونم علتش چیه، نگرانیم از چیه، بعضی چیزاشو نمیفهمم. اونم که جن، حالا خیلی نسبت میدن یه موجودیه تو ذهن من داره حالا این تحریکات میکنه، ولی از نظر علمی که بر ما امروز روشن شده، منشأ و خاستگاه اصلی این به اصطلاح بیماری های روحی روانی رو میفهمیم چه چیزایی هست، یه عواملی که برها شناخته شده بر ما نیست، نمیدونیم. حالا علم داره یه مقداریشو باز میکنه، با روانشناسی توضیح میدن، درمان میکنن. حالا قرآن میگه پناه ببر از این چیزایی که به تو به وجود میاد، شرهایی که میدونی علتش چیه، همسایت مثلا اذیتت کرده، کتکت زده، یا پولتو خورده، این بخشیه، بخش دیگهش ناشناخته است. من نمیدونم که چرا دوچار مثلا این نگرانیه شدم، خوابم نمیبره شب، اینا رو همه رو باز تو قرآن میگه جن، اینا ناشناخته است از دید تو. به هر حال تقسیم بندی هایی هست که حالا شاید در ظرفیت و حوصله برنامه ما نگنجه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. حالا یه چند دقیقه دیگری فرصت داریم ببینیم در قالب اجتماعات و چه سوء استفاده هایی از شاید مسئله جن در طول زمان ها ممکنه شده باشه، یا حکومت ها و سیاست هایی که حاکم هست بر بعضی کشورها، اینا چه استفاده هایی ممکنه بکنن بر به نفع به اصطلاح امیال خودشون، آنچه خواسته های خودشون هست. نظری چیزی در این مورد شما دارید که ممکن الان هم اپلیکیبلیتی داره، الان میشنوین در رسانه ها که به اصطلاح این مسئله رو دارن مطرحش میکنن و چی چیز پوچی واقعا هست؟
بله، خب همیشه یعنی این مشکل و آفت تو جامعه وجود داره که عوام و ناس خب خیلی زیادن، حتی اونهایم که تحصیل کرده هستن تحصیلاتشون در رشته تخصصی خودشونه. آدم واقعا تعجب میکنه که بعضیا درجات خیلی عالی دانشگاهی دارن ولی در مسائل دینی هیچ فرقی با اون طبقات بی سواد هم ندارن. یعنی الزاماً این نیست کسی که حالا رفته یه درجه عالی علمی گرفته در بقیه مسائل زندگی هم بگیم به همون نسبت رفته بالا. البته خیلی ها خب در آخر مطالعاتی تو زمینهای مختلف میکنن کم و بیش بالا میان، ولی این اجباری نیست که آدم فکر کنه همه اونا که دانشگاه رفتن پس دیگه همه چیشون با اندیشه جلو رفتن. بنابراین حکومت ها خیلی استفاده میکنن از این باورهای سنتی مردم که خو گرفتن، هزارها سال یا قرنها باش خو گرفتن و تو توده‌های مردم اینا جا افتاده دیگه. استفاده میکنن قدرت طلبا یا عوام فریبا، اونا که نظام های پوپولیستی دارن روی به اصطلاح جهل و بیسوادی مردم سوار هستن، هی میخوان از این چیزا خرج بکنن و خودشونو به یه جاهای دیگه وصل بکنن. چون اگه قرار باشه که گزارش بدن همه یه کارهایی که دارن میکنن، خرجی که دارن میکنن، بالاخره اگه رسیدگی بشه سازمانای بررسی کننده باشه که نمیتونن سوء استفاده کنن. ولی وقتی خودشونو دور میبرن از دسترس مردم و سیستمای حسابرسی، به یه جاهای خارج از بشر وقتی وصل میکنن، دیگه روی توده های مردم تکیه میکنن. حالا در کشور پیشرفته کمتر دولت مردان این کارا رو میتونن بکنه، حساب و کتاب داره، مردم آگاهی دارن. ولی متاسفانه در کشورهایی که فرهنگشون پایینه و یه باورهای سنتی قدیمی دارن، این بزرگترین دستاویز میشه برای سوء استفادگران، برای فریب مردم. من یکی دو تا شو خدمتتون یادداشت کردم، الان میخونم. یکی خود سوره است به نام جن، میگه بعضی از انسان‌ها پناه میبرن به رجال من الجن، یعنی آدمای پوشیده پنهان پشت صحنه که مواضعشون روشن نیست، کارهای عجیب غریب میکنن. یا در جای دیگه پناه بردن به افراد پشت پرده، بیگانه هم حتی قرآن کلمه جن به کار برده. حتی در مواردی در قیامت میگه که بسیاری از انسان‌ها میگن خدایا یه عده‌ای عامل و باعث بدبختی ما شدن، من الجن والانس، یعنی در میشناسیم عواملی بوده میشناختیم اونا باعث گمراهی ما شدن، ولی عوامل و انسانایی هم بودن که ما نمیشناسیم، ولی فرهنگی که ایجاد کردن و نمیدونم نظاماتی رو که پدید آوردن پشت صحنه دیگه، همیشه سرنوشت جوامع رو تنها آدمایی که ما میشناسیم که تعیین نمیکنن، پشت صحنه خیلی هستن. حتی در پیشرفته ترین کشورها مردم فکر میکنن رؤسای جمهور هستن که دارن یه مملکت رو میگردونن، ولی نمیدونن همیشه پشت صحنه حتی مقتدرترین کشورها یه دیالات در نظامات سرمایه‌داریه که اونا دارن میگردونن و منافع کارتل ها و نمیدونم دستگاه های عظیم نمیدونم جهانی خودشون دارن اداره میکنن. اونا هیچوقت نمیخوان رئیس جمهور بشن، به قدرت برسن، اونا مهرچینی میکنن. اینا در اصطلاح قرآنی جن نامیده شده، شما نمیشناسین، برای شما پوشیده و پنهانن، ولی باعث بدبختی جامعه و گرفتاری های آحاد جامعه همین چهره های پنهان و پوشیده و در واقع دور از شناخت شما هست.
خیلی متشکرم. به نظر میاد آقای بازرگان در سیستم های استبدادی معمولا این نوع خرافات خیلی مورد سوء استفاده قرار میگیره. حالا این یه نوعشه، قبلا هم مثلا در کشور خودمون دیدیم در چند مورد مختلف، از موقعی که یک عملیاتی انجام شد گفتن که نیروهای گمنام امام زمان آمدند و این انجام شد.
بله.
و قاعدتا یه مقدار در یک قسمتی از جامعه خریدار داره این نوع حرفا.
بله.
ولی اگه کلن مردم آشنا باشن با این مفاهیم، کاملا متوجه میشن که آنچه که داره گفته میشه جز این که بخوان مسئله رو پنهان کنن چیز دیگری نیست.
بله، مهم اینه میگم که مثالی عرض کردم که وقتی برق آمد، الکتریست آمد، جن هم رفتن. امروز هم اگر آگاهی های مردم بالا بره، فریب این اصطلاح سیاسی بازی ها رو که وصل میکنن خودشون رو به یه عوالم دیگه ای که پاسخگو نباشن در برابر مردم، اونا هم دیگه نمیتونن این کار بکنن. این راه حلش همین آگاه سازی مردمه، هم این واژه ها رو در منابع اصلیش توضیح بدن که بفهمن که بابا این حرفا که میزنن نیست، اینا در زمان خودش این واژه ها شکل گرفته برای بیان و وصف چیزایی بوده که خیلی هاش امروز دیگه روشن و آشکار شده. بله،
خیلی متشکر آقای بازرگان. من فکر کنم یه چند دقیقه داریم که شما میتونید یه خلاصه‌ای از بحثی رو که امروز در ارتباط با مسئله جن، حالا ممکنه این مسئله واقعا مورد توجه همه نباشه، ولی یکی از مفاهیمی هست که در طول زمان سراغ هر کسی میاد، به گوشش میخوره، و بد نبود که برنامه رو در این زمینه خدمت بیننده‌های عزیز عرضه کنیم. حالا در لحظات پایانی اگر خلاصه‌ای هست بفرمایید.
بله، چون ممکنه که بعضی ها از ابتدای برنامه حضور نداشتن، به توضیح مختصری من عرض کنم بحث این جلسه‌مون بر اساس سوالی که یکی از بینندگان گرامی مطرح کرده بود شکل گرفت. سوال این بود که این مسئله جن و پدیده‌های افسانه‌ای و پوشیده‌ای که در بین مردم هست و خب در سیاست و سخنان دولتمندان هم خیلی وارد میشه و یک اتهاماتی علیه هم دیگه میزنن، این چه پایه و ریشه‌ای در قرآن داره؟ اول عرض کردم، توضیحاتی دادیم که تنها در زبان فارسی نیست، این یه ریشه قدیمی داره، از ملیت‌های مختلف نام‌هایی که برای پدیده‌های ناشناس می‌گذاشتن کم و بیش همین مفهومی که ما از جن استنباط می‌کنیم. و عرض کردم که چیزی به نام جن به اون معنا در قرآن نیست که بگیم مثلا این درخت، این سنگ، این مثلا خانه است، بگیم پس یه چیز خاصم اسمش جنه، یه موجود کاملا ویژه. توضیح داده شد که جن یه وصفه، مثل زیبایی و زشتی که چیزی به نام زیبایی و زشتی وجود نداره، ولی میلیون ها موضوع که بشه گفت زیبا هستن یا زشت وجود داره. پس جنم یه وصفه در زبان عربی، هر پدیده ای رو که از دید ما، حالا دید ظاهرمون، پنهان باشه، پوشیده باشه، علم و اطلاع نداشته باشیم و دید علمیمون غائب باشه، در 1400 سال پیش در فرهنگ قرآن اینا رو جن میگفتن. پس یه تقسیم بندیه، جن و انس، اون چی که معنوسه میشناسین، انس دارید، آگاهی دارید، یا اون چی که پوچیده است برای شما. انواع مشتقاتش هم توضیح دادیم که به باغم میگفتن جنت، دیوانه رو میگن مجنون، جنین که تو رحمه، همه اینا مشتقات جنه، یا سپر که جنه میگن، ده ها مشتقات این کلمه تماما دلالت بر پوشیدگی میکنه. یعنی یک بیان است، وصفی است برای هر چیزی که پوشیده بوده. حالا در دنیای گذشته پوشیده هاشون صدها برابر پوشیده های امروز ما بوده، بنابراین جن برای اونها خیلی خیلی بیشتر بوده تا برای امروز ما.
خیلی متشکرم. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای بازرگان، از شما هم بسیار متشکریم و به امید دیدار شما هستیم.
خیلی ممنون، متشکر. روز و شب همگی خوش.
خدا نگهدار شما.